یعنی از کنار هیچ خیر و خوبی ولو اندک به سادگی نمیگذره و هیچ گناه و بدی رو ولو بسیار اندک زیر بارش نمیره و مرتکب نمیشه. خداوند یک چنین ایمان و باوری رو در وجود ما راسخ بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر
الله. هی خدا جو، عشق می آید پری جویت کند، عشق می باید که از این رو به آن رویت کند. بندگان در بند خویشند، از کسی یاری مخواه، از خدا باید بخواهی تا من اویت کند.
زنت که با خودی من نمنم ز خود کنون، نیزنم از نوای تو، نیزنم از نوای تو. چشم من نشستم بر تو، امید بستم، جای تو هست در دلم، بی تو مبان جای تو. تا مبا جان تو. چو تو تیار کشم خاک در سرای تو، خاک در سرای تو. سخن سرای تو، مرغ سخن سرای تو.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
اینجا از آیین بندگی می‌گویم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه اولیت می شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو می افتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد ها بی درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد ها بی درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اینجا از آیین بندگی میگویی
بنده بخوای بشی باید شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائة القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
خدا نگهدار تا فردا.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
عودت کنندگان از پاکستان، محور گفتگوی سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با مسئولان سازمان ملل متحد. بانک جهانی: نیمی از جمعیت افغانستان فقیر هستند. و تاکید ایران و روسیه بر توقف جنایات صهیونیست‌ها در بالکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان خلاف تمام توافقات و نرمهای بین المللی بوده و باید از آنها در کشور حمایت شود. قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با معاون دفتر یوناما و شماری از مسئولان دفاتر کمک رسان ملل متحد دیدار کرد. دفتر رسانه‌های وزارت اقتصاد حکومت طالبان با ارسال خبرنامه‌ای می‌گوید در این دیدار، در حالی که اعضای کمیته جذب کمک‌ها برای مهاجرین هم حضور داشتند، سرپرست وزارت اقتصاد پیرامون تسریع پروسه کمک و مساعدت به عودت‌کنندگان که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و کشورشان باز می‌گردند با تفصیل صحبت کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی به همین موضوع پرداخت است.
اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان خلاف تمام توافقات و نرم‌های بین المللی بوده و باید از آنها در کشور حمایت شود. قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد با معاون دفتر یوناما و شماری از مسئولان دفتر کمک رسانی ملل متحد دیدار کرد. دفتر رسانه‌های وزارت اقتصاد با ارسال خبرنامه میگوید در این دیدار، در حالی که اعضای کمیته جذب کمک‌ها برای مهاجرین نیز حضور داشتند، سرپرست وزارت اقتصاد پیرامون تسریع پروسه کمک و مساعدت به عودت‌کنندگان که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به کشورشان برمیگردند به تفصیل صحبت کرد. سرپرست وزارت اقتصاد ضمن قدردانی از سهمگیری یک تعداد از دفاتر سازمان ملل متحد در رساندن کمک‌های اولیه به عودت‌کنندگان در گذرگاه ها خواستار تسریع و توسعه مساعدت و کمک به عودت کنندگان گردید. سرپرست وزارت اقتصاد اخراج اجباری مهاجرین افغان را از پاکستان خلاف تمامی اصول و قوانین بین المللی مهاجرت دانسته، تأکید نمود که برای پاسخگویی مؤثر به مشکلات و حمایت از عودت کنندگان ایجاب می نماید تمامی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات داخلی و خارجی در هماهنگی کامل با کمیته موظف از امکانات موجودشان استفاده نمایند. این که چرا پاکستان بسیار با عجله چنین تصمیمی را درباره مهاجرین اتخاذ کرد، متی الله خروتی میگوید که پاکستان در طول بیش از 40 سال از افغانها به عنوان هرم فشار و جلب کمک‌های سازمان ملل متحد استفاده نموده و ای به این باور است که باید کمپ‌ها در داخل کشور که امنیت تأمین است ساخته شود و از عودت کنندگان دستگیری لازم صورت بگیرد. خروتی:
همیشه کمک های خارجی پاکستان را پای استاد کرده، بخصوص 50 سال اخیری که وضع افغانستان یک وضع بسیار خراب بود و هر کشور خارجی که در افغانستان مثلا تعرض کرده بود، آمده بود کشور دیگه که مخالف از بود، در طریق پاکستان ما مخالفین اما نظام در افغانستان کمک شده، چی در وقت شوروی ها، چی در وقت امریکایی ها، و پاکستان با او کمک ها متمول شد، پاکستان با او کمک ها صاحب عرش شد، اقتصاد رشد کرد. حال حکومت ها که وجود نداره فشار بالای مهاجرین میاره که ما اخراج میکنم مهاجرین که گویا باز هم جامعه جهانی ملل البته و کشورهای دیگه یک مشت پول برشان کمک کنه که این پول بگی بسر مهاجرین مصرف کن مهاجرین نکش. در حالی که فعلا اگر می کشورهای خارجی هم میخواهی آتاسین دارن به این بانه که پاکستان باز کمک کنن این ضرور نیست. ما در داخل خاک افغانستان بسیار دشتای وسیع از ناصرباغ کده بیتر از ایات آباد کده بیتر داریم که هم برق داره هم آب داره و همچنان وطن خود ما صاحب هوایش هم به مراتب بیترتر و خوبتر از آب هوای پاکستان است. دیگر روی زیمن هست فعلا شرایط امنیت هم تامین است برای زندگی در افغانستان مساعد است و همون کمک ها اگر از طریق یونیسیار و افغانستان صورت بگیره ما میتونیم در قسمت پذیرفتن جوابی از افتن مهاجرین کمک کنیم.
به هر حال عنیف سرپرست وزارت اقتصاد در این دیدار همچنان گفت کمک ها و مساعدت هایی که صورت میگیرد باید مؤثر، دوامدار، مطابق با شرایط زمانی و نیاز خانواده ها و افراد نیازمند مهاجر باشد تا اینکه این افراد نیازمند بتوانند متکی به خود شوند. سپس مسئولان دفتر یوناما از روند فعالیت هایشان در این راستا معلومات دادند و صدام کمک و همکاریشان نیز اطمینان دادند. دیروز زمان مهلت پاکستان به مهاجرین افغان در آن کشور پایان یافت و به گزارش برخی منابع پلیس آن کشور اقدام به بازداشت مهاجرین نموده و روند زندانی نمودن حتی کودکان افغان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید محل اقامت موقتی را برای خانواده های مهاجران افغانستانی که از پاکستان به کشور باز میگردند در نزدیکی ترخم ایجاد نموده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید محل اقامت موقت را برای خانواده های مهاجران افغان که از پاکستان به کشور باز میگردند در نزدیکی ترخم ایجاد نمود. به گفته مسئولان خانواده های برگشته می توانند مدت یک ماه در این محل اقامت موقتی سپری نماید. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار میگوید بر اساس هدایت اداره ولایتی ننگرهار در موازی 600 جریب زمین در منطقه دوراهی ولسوالی لالپور برای خانواده های برگشته از کشور پاکستان محل اقامت موقت ایجاد گردید. مولوی بنوری گفت در این محل اقامت خانواده هایی که بنابر مشکلات اقلیمی و محیطی به مناطق اصلیشان سفر کرده نمی توانند به گونه موقت الا مدت یک مرد در این محل اقامت سپاری کرده می تواند.
چون که دغه حجوم او دغه فشار د افغانانو د کډوالو د پاکستان نورستر بلی په زیاتې دوده نو بیا فیصله داسې وشو چې د لپاره موږ یو عارضي کم جوړ کړو او هغه عارضي کم د لالپور ولسوالۍ د سرکې سره موږ په شپږ سوه جریبه کې ترتیب ورته نیولی دی چې درې سوه جریبه یې عمدن د مهاجرینو په واک کې ورکړی شوې ده او په هغې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی. نو که څوک خپل ولایت ته ځي او څه د مشکل د وجې نه دلته پاتې کېده غواړي تر یو میاشتې پورې د ضرورت بنا باندې دلته پاتې کېدای شي چونکه دغه پاتې کېده دوی دا موقت دی دا دایمي نه دي. نو دغه یو میاشتې دپاره دوی پاتې کېدای شي او دوی دپاره په دغه کم کې ټول هغه ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه په هره برخه کې دي او انشاءالله موږ پوره خپلو وطندارانو ته چې هېواد ته راځي هرکلی ورته وایي اسلامي عمارتو ته کاملا د ننګرهار ادارې ورته کاملا هغه خپل تصمیم نیولی دی او زموږ مشران د دې نه غافله نه دي بلکې شپه ورځ د هغوی غاک دی او ملته زموږ ټیمونه کار کوي لګیا دي. نو کومه ستونزه الحمدلله موږ نه یینو او نه به انشاءالله رامخته کیږي.
خانواده های برگشته از پاکستان از ولایت مختلف افغانستان هستند. به نسبت موجود بودن تونل سالنگ باشندگان مناطق شمال افغانستان نمی توانند به مناطق اصلیشان سفر نماید. بنابراین آنها می توانند در این محل اقامت موقت مستقر شوند. از جانب دیگر در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که بر رسانه ها فرستاده شد آمده است که در موجودیت وزرای مهاجرین و مخابرات افغانستان والی ننگرهار و فرماندهی ارتش دوسدوک خالد بن ولید کار ساخت این محل اقامت آغاز و به شدت جریان دارد. در اعلامیه آمده است که تانکرهای آب، خیمه، تشنابهای سیار، امبولانس‌ها، موترهای لاری برای انتقال مهاجران از نقطه صفری به این محل اقامت و همچنین وسایل دیگر برای هموارکاری زمین به آنجا انتقال داده شده است. با قول اعلامیه برای خانواده‌های برگشته به این محل اقامت تسهیلات مخابراتی نیز فراهم شده و آنها می توانند برویتشان اسنامه سیم کارت به دست بیاورند. خانواده های برگشته از پاکستان نخست به مرکز ثبت و رجستر و به دست آوردن کمک های اولیه که در نقطه صفری در جوار خط فرضی دوره نجات شده انتقال داده می شوند و بعد از تکمیل شدن این پروسه خانواده هایی که از ولایت نزدیک باشند به محلاتشان می روند و خانواده هایی که مشکلات سفر دارند به این محل اقامت موقت انتقال داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. حکومت طالبان در واکنش به اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان این رفتار را غیر انسانی خوان و هشدار داد اگر اخراج مهاجران متوقف نشود پاکستان با عکس العمل حکومت طالبان روبرو خواهد شد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در گفتگو با رسانه‌ها در کابل افزود که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره اخراج مهاجران افغانستان تجدید نظر نکند ممکن است طالبان هم مجبور شود عکس العمل نشان دهد. استانکزی در پاسخ با این پرسش که عکس العمل طالبان چه خواهد بود چیزی نگفت، اما به نظر می رسد کابل تلاش می کند از راههای دیپلماتیک مشکل را حل و فصل کند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان همچنین افزوده که اگر این تلاش ها نتیجه نداد طالبان تصمیم خود را خواهد گرفت. یک نشریه ژاپنی هدف پاکستان از اخراج 100,000 پناهجوی افغانستانی در آن کشور را فشار به حکومت طالبان دانست. نشریه اینترنتی ژاپنی دیپلمات در تازه‌ترین شماره خود با اشاره به ضرب العجل اخراج پناهجویان افغانستانی در پاکستان نوشت: اسلام آباد از مهاجرین به عنوان ابزار استراتژیک در برابر طالبان افغانستان استفاده می‌کند و این در حالی است که اسلام آباد خود از کابل می‌خواهد تا اقدام جدی علیه تحریک طالبان پاکستان انجام دهد. این نشریه ژاپنی می نویسد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می زند پاکستان در حال حاضر میزبان 3.6 میلیون پناهجوی افغانستانی است که حدود 700,000 نفر آنها پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان با پاکستان پناه بردند که حمایت قانونی یا ابزاری برای دریافت پناهندگی ندارند. روزنامه دیپلمات می افزاید که لجاجت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستان از خاکش ممکن است چندان ارتباطی با این نداشته باشد که اسلام آباد می خواهد افغانستانی ها در پاکستان نباشند، بلکه بیشتر یک تاکتیک برای اعمال فشار بر حکومت طالبان است تا با خواسته های پاکستان پاسخ مثبت دهد. بر اساس این گزارش خواست عمده پاکستان اقدام جدی حکومت طالبان علیه رهبری تحریک طالبان پاکستان است که بر اساس ادعاها در خاک افغانستان به سر می برد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش ماهانه‌اش به نام بررسی اقتصادی افغانستان گفته که نیمی از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد افغانستان گفته است فقر در این کشور 50% مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بانک جهانی می‌گوید در حال حاضر 15 میلیون تن در افغانستان از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. بر اساس گزارش بانک جهانی صادرات افغانستان از جنوری تا سپتامبر سال جاری به ارزش 1.3 میلیارد دلار بوده است که این کاهش 0.5% نسبت به عین زمان در سال گذشته را نشان می‌دهد. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید:
کاهش صادرات که با وجود آمده سیستم مالی کشور است که محدود شده که تجارت و سایر پرداخت هایی که به داخل و خارج افغانستان جریان دارد تا حد زیاد از طریق کانال های غیر رسمی انجام میشه و سیستم بانکی ما آسیب پذیر است و مشاغل خصوصی یا شرکت ها نمیتوانند که خدمات مالی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
در همین حال شماری از شهروندان نیز میگویند آنان نمیتوانند مخارج خانواده هایشان را روزانه تامین کنند و از حکومت طالبان خواهان کار و توزیع عادلانه کمک های بشردوستانه هستند.
یکی نیه، نه نان، نه هوا، نه دانه، یکی نیه، گشنه، تشنه شه و مریم برمون، روزی دار رپیه، 20 رپیه کار نیه.
ما کستم 7 نفر ایال هستم، 7 نفر درمزی کراتی، ما نان نکنم. مورم من دیگه با صد مشکلات دیروز خدا تیر میکنم.
خرابه. کرای خانه میشه پیسه، آب میشه پیسه، برق میشه دیگه. ما خدا شاید هفته 20 رپا کار نمیشه. این فکر کن که در خانه 4 نفر هستند، 4 نفر. مادر پیر من مثلا دوا و درمان چیزایش میشه. یعنی ما الان کار پیدا نمیتونیم، هفته 20 پا پیدا کار نمیتونیم، مالکوی خرج خانه بزنیم.
خور فراهم کنه برای کل مسلمان، برای کل همی کراچوانا، برای کل جامعه قشر ضعیف مردم. دیگه خواستی از ما این میسته که کمک کنه. دیگه زمستون نه زغال داریم، نه چهو داریم، نه دیگه کارم روزی در پیار 20 پیار مال قسم مخورم در پیار کار نکدیم.
ما از جامعه جهانی از سازمان های بلندلی خواهش مندیم کمک های خود هر چیز بیشتر تر بسازن برای مردم افغانستان.
راکی یعنی من دید دلب سرک شتایم و یک بار ما رامات بار کده مبروم دیگه کار بار نیم.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شعبیر بشری بر این باورند برای از بین بردن فقر در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی در بخش انکشافی مصرف گردد.
نیاز داریم که در ابعاد انکشافی و توسعه‌ای کمک‌ها را به دست بیاریم تا بتانیم فقر را ریشه کن کنیم در افغانستان. و فعلا کمک‌های بشردوستانه هم غنیمت است و میتونه که حداقل از بلند رفتن میزان مرگ و میر در میان کودهای فقیر ناشی از گرسنگی جلوگیری کنه.
همچنان در گزارش بانک جهانی آمده است با وجود اینکه کالا در بازارهای بزرگ افغانستان وجود دارد اما مردم توان خرید آن را ندارند. در این گزارش همچنان خاطر نشان شده است که از اول جنوری تا 23 اکتبر سال جاری ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی 20.2% افزایش یافته است. پیش از این نیز بانک جهانی در گزارشی گفته بود پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی کاهش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مدیر کل بین الملل سازمان ملی مهاجرت ایران گفت اکنون ایران میزبان حدود 5 میلیون پناهنده است. روح الله قادری مدیر کل بین الملل سازمان ملی مهاجرت ایران در دیدار کاهیلوتو سفیر فنلاند و نماینده کمیشنری سازمان ملل متحد در تهران گفت نابسامانی و مدیریت نداشتن در حوزه پناهندگان در همه جوانب بخصوص بین المللی باعث شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که هیچ تقصیری در ایجاد این شرایط نداشته است بیش از همه در این زمینه در فشار باشد و از حدود 5 میلیون پناهنده میزبانی کند. قادری افسود همه جامعه بین الملل باید سهم این اتفاق را به دوش بکشند و در زیر ساخت‌ها و مسائل بنیادی و اساسی نقش جدی ایفا کنند و خدمات خود را از کوتاه مدت و سطحی به سمت میان مدت و راهبردی سوق دهند. و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه و مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با ابراز نگرانی از کشتار بیرحمانه مردم فلسطین در بارکه غزه توسط صهیونیست ها بر توقف این جنایات تاکید کردند. الکساندر لاورنتیوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه که در صدر هیئتی به تهران سفر کرده است روز چهارشنبه با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و گفتگو کرد. لاورنتیوف و خاجی درباره آخرین تحولات منطقه و سوریه به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه گفتگو کردند و مراتب نگرانی عمیق خود را از کشتار بیرحمانه مردم فلسطین در بارکه غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز کردند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی همچنین توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس و ارسال کمک‌های بین‌المللی به مردم فلسطین در بارکه غزه را خواستار شدند. خاجی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین و کشتار هزاران زن و کودک را ناشی از حمایت همه‌جانبه آمریکا خواند و گفت این جنایات را با تعبیری جز مجازات جمعی و نسل‌کشی نمی‌توان توصیف کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. کمک به عودت کنندگان از پاکستان محور گفتگوی سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با مسئولان سازمان ملل متحد. بانک جهانی نیمی از جمعیت افغانستان فقیر هستند. و تأکید ایران و روسیه بر توقف جنایات صهیونیست‌ها در باریکه غزه. چ شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش ماهانش به نام بررسی اقتصادی افغانستان گفته که نیمی از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند. در گزارش آمده که در بازارهای بزرگ افغانستان کمبود کالا وجود ندارد، اما مصرف پول مردم عادی افغانستان کاهش یافته است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان، در گفتگوی با ما ضمن تایید بحث فقر و بیکاری در افغانستان، علل متفاوت یا جمله مشکل بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی، منجمع‌سازی پول‌های افغانستان در آمریکا و عدم کمک رسانی به موقع کشورهای جهان به افغانستان را در این بحران دخیل می‌داند و بر این نظر است که
خوبی که راپور بانک جهانی دقیق است، یعنی مربوط به خودشان است، مگر در افغانستان مشکلاتی است، شکی نیست. بیکاری زیاد شده و با خاطر که یک سطح زندگی پیش از آمدن امارات اسلامی دنیا را به وجود آورده بودند که متکی به کمک ها بودند و کمک ها زیاد می شدند و بالاخره سطح زندگی مردم بلند بودند. با آمدنشان طبعا کمک ها قطع شدند، یک سلسله قیدات و مسائل دیگه هم هستند سیاسی که بالاخره اقتصاد ما رو تحت فشار گرفته. از جمله مسائل بانک ها هستن، آزادی بانک افغانستان هستن، انتقال پول هستن و پرس کردن یا یخ شدن پول ما هستن در دنیا که فشار مشکلات از دهی رابطن. نو به این اساس واقعا که یک سلسله مشکلات هستن، اما نسبت به وقت جمهوریت بعضی مسائل با وجود آمده که کمی شفافیت زیاد شده و امنیت و مسائل ما هستن. دیگه به هر صورت واقعا نمی مشکل هستن، اما کمک هایی که بانک جهانی و دیگه دنیا می کنن یه هم یعنی قسم به وقت و زمان شان نمی رسن. علی می پیلن که یک کمی مشکل ایجاد شده، یعنی معاش مامورین و معاش خصوصا شفاخانه و کمک های شفاخانه که می شدن یا کمی کم شده که کم کردن و می خاطر یک کمی مشکلات زیاد شده باشه.
بله جناب الکوزای صاحب، بحث بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و تحریم های وضع شده علیه حکومت طالبان تا چی حد میتونه در این راستا تاثیر گذار باشه؟
خوی بدون شک که 100% تاثیر گذار هستن، که یک کشوری که پزن دنیا او را بر رسمیت نشناسه و با مناسبات رسمی دیپلماتیک امرایشان نداشته باشه، طبعا یک خلای هستن، یک مشکل هستن در رفت و آمد و در انتقال اموال و تجارت و فرزن خود سرمایه‌گذاری. یک سرمایه‌دار خارجی اگر بخواهند اینجا سرمایه‌گذاری بکنن، با کدام اساس پول خود بیارن و چه قسم بیارن، یک سلسله مشکلات بسیار زیاد هستن. این یک رکن اساسی هستن که باید امارت اسلامی و دنیا باید به یک موافقه برسه و دیگه مردم افغانستان از امیر رنج خواه شوه. با رسمیت نشناختن و یا تاثیرات که هستن، تاثیراتش بالای مردم عام زیاد هستن. مردم عام تحت فشار قرار دارن و یکقدر امارت زیاد تحت فشار قرار نداره، مردم عام تحت فشار هستن.
بله استاد، با توجه به اینکه نزدیک به فصل سرما هستیم، فرارسیدن فصل سرما از یک طرف و بازگشت تعداد زیاد مهاجرین خصوصا از پاکستان و همچنین تعدادی از مهاجرین از ایران و افزایش بیکاری ها در کشور افغانستان و مشکل معیشتی، بفرمایید که اکنون حکومت طالبان چه وظایفی به عهده داره و آیا برنامه‌ای میشه روی دست گرفت تا این مشکلات و بحران ها تا حد حل شود یا خیر؟
بله متاسفانه با تاسف باید بگم که شهرهای دنیا روز به روز بالای افغان ها و مردم افغانستان و بالاخره به امارات زیاد شده میرن. نه تنهایی که کمک هایشان محدود ساختن دنیا، بلکه مشکلات ترانزیتی و مشکلات مهاجرین و یک مشکل بسیار جدی شدن. خب به شکل نرمال هر سال یک تعداد از کسایی که در اوجه پرزن اسناد نداشتن و صد ترجستار نبودن یا به هر صورت در اوجه کاروبار نمی کدن، غیر قانونی رفته بودن، کشیده می شدن و یک بخشش بود تا 500 و 600. اما با این حجم که اهل پاکستان تمام او شخص اشخاصی که 15 سال 40 سال در اوجه زندگی کرده، در اوجه پابریکت لور کرده، در اوجه دکانداری میکنه، در اوجه تشبسات میکنه و او را کلش یک دم میکشه، یک پشار بسیار جدی بالای امارت و بالای خود مردم افغانستان و اقتصاد افغانستان هستن. اول خود ایجا یک کمی محدودیت هستن، کار وجود ندارن، همین مردمی که فعلا بودن و هم اکثرشان از بیکاری یا به ایران میرن یا به پاکستان و طرف دیگه این مردم هم دین بسیار مشکلات ایجاد خواهد شدند. اما تا جایی که ما میفهمیم امارت اسلامی هم فعلا تدابیری که در امکاناتش چیزی هستن همو تدابیر گرفته، اول هدف اولی است که مهاجرین باید جای بجای شود و برای او باید یک سرفنا و یک جای پیدا شود و همچنان کمکای اولیه همراهشان صورت بگیرد. دیگه فکر میکنیم که در آینده برای کاریادیشان و برای ایشان به صورت فوری بسیار مشکل است که یک را پیدا شود. اما آینده انشاءالله میشه که افغانا یک همت هم دارند که اگر زمین برش داده شود و خانه برشان ساخته شود اونجا مسکنگزین شود که پاس نرند، یعنی مهاجر نشود که فقط اینجا بیارن یک خیمه برش دیتا و باز خیمه که کونه شد و پاس برای یا به ایران یا به پاکستان. این همین مسائل هستند در سطح بالا کمیسیون برشان ایجاد شده تحت ریاست معاون صاحب حنیفی، مولای صاحب حنیفی و کمیته ها هستند کار خود را میکنند و فعلا خو سکتور خصوصی افغانستان بسیار تلاش میکنند که هم در بولدک و چمن رفتند در موجه کمپا جور شده و کمک میکنند به همین مهاجرین و هم در تورخم نان پخته میکنند و برشان ترانسپورت تهیه میکنن و برشان جای ها سکتور خصوصی بسیار فعال هستن و کمکایشان زیاد است و خود امارت اسلامی تدابیر برشان جدی گرفته. در اوجه هم 3-4 کمیته هستن، کمیته مهاجرین هست، کمیته امنیت هست، کمیته کمک ها هستن، کمیته صحی هست و غیره و غیره، ترانسپورتی هست، کمیته تجارت هست. و قابل تشویشی هستند که یعنی مردم که نه سرمایهشان در اوجا میمانند. ما خو در ایران یک تعداد کسانی که کشیده میشن، بعضی اشخاص و افرادی هستند که یا قانونی یا غیر قانونی در اوجا رفته، بعض وقت چی شده در اینجا کسایی را هم میکشه که او در اوجا خانه داره، اوجا سرمایه گذاری کرده، ما تقریبا 400-500 کارخانه در اوجا افغانا در 40 سال جور کرده در پاکستان. این همی قابل تشویش هستن و برای مردم افغانستان اجازت کلدار میمانه، دیگه هیچ چیزم نمیمانه. زنای مردم زیور داره، تلا داره، بخانه هست، مسائل هست، حتی او را برشان نمیمانه. بعضی یک حالت بسیار بد هستن و یک حالت هستن که نه در اصول اسلام هست و نه در اصول انسانیت. نو امارات باید به این مسائل متوجه شو و فکر بکنن که همین سرمایه تجاره که میلیارد ها دلار است در اونجا اضافه 3 میلیارد دلار در اونجا ما تقریبی سرمایه سکتور خصوصی داریم، این همی باید انتقال شو. اگر او انتقال داده شو برای همین مهاجرین کار پیدا میشه انشاءالله.
موضوعی که برای حل بحران فقر در افغانستان مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی بحث سرمایه گذاری بر روی پروژه های انکشافی هست که سوی این عده از تحلیلگران مطرح میشه. در این راستا فکر میکنید که حکومت طالبان از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر چه نقشی را میتونن ایفا بکنن؟
خود در بخش سرمایه گذاری فرصت ها خوب بر شما معلوم هستن که افغانستان یک کشوری هستند که 40 سال در جنگ بودن، اما خوشبختانه که ظرفیت های بسیار زیادی دارند. در سر زمین اگر شهرا و بعضی ساختمان ها و فابریکات ما تخریب شده، آب و معدن و همین موقعیت ترانزیتی ما هستن. اول افغانستان از لحاظ ترانزیتی موقعیت شی است که آسیای جنوبی با آسیای مرکزی میتونه وصل شوه اگر یک کوریدور اقتصادی و یک اراده منطقوی وجود داشته باشه و همسایه های ما یعنی نیت داشته باشه که در منطقه یک برخورد اقتصادی صورت بگیره، نه سیاسی و نه امنیتی. با اصول افغانستان شهر زود خودکفا میشه. از طرف دیگه معدن و زیرزمینی مسائلی که ما هستن معدن هستن که خودترین معدن داره با ترین ها دالر و از طرف دیگه زراعت ما همینطور تا حال بانده از وقت داودخان و زهرخان دست نخورده میکانیزه نشده زمین ها هستن آو هستن باید امارت اسلامی و دنیا مشترکن به این فکر شوه که برای مردم اگر کار پیدا میکنن و این منطقه را از خشونت و از جنگ و میکشه باید برای مردم فرصت ها داده شوه برای مردم کار داده شوه که از غریبی و فقر خلاص شوه به این ارتباط فرصت های هستن امکانات ما هست مگر متاسفانه که یک هماهنگی تا فعلا بین امارت اسلامی و دنیا وجود نداره این همین مشکل است مشکل برق ما بسیار جدی است هر چی خیلی تر میگذاری شوه برق نداشته باشیم انرژی نداشته باشیم ما نمیتانیم که خود کفای شوه
خب شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد و اما موج اف ام رادیو همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می تانن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشید. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان عزیز می کنیم. شما خوبان، اگر به خاطر داشته باشید در ادامه مباحث مربوط به صله رحم و معاشرت‌های خانوادگی در سبک زندگی اسلامی و آداب مهمانی رفتن و مهمانی دادن اشاره کردیم. حال در برنامه امروز در صدد هستیم که دایره ارتباطات را از محیط خانواده و فامیل کمی فراتر برده و از معاشرت با افراد اجتماع از جمله همسایگان و سایر گروه‌های اجتماعی که خواه ناخواه با آنان در ارتباط هستیم سخن بگوییم. دوستان عزیز، در اطراف ما و در گوشه و کنار جهان همواره کسانی هستند که از معاشرت با دیگران و ارتباط با مردم پرهیز می کنند. این دست از مردم زندگی را در انزوا و خلوت ترجیح داده و برای کار خود نیز دلایل دارند. با عنوان مثال، یکی از فواید و آثار مثبت گوشه‌گیری از نگاه آنان این است که انسان با خیال آسوده و بدون دغدغه فکری با عبادت و راز و نیاز با معبود می‌پردازد و همچنین از آسیب تهمت و حسادت و سوء ظن مردمان بداندیش در امان می‌مانند. اما علی‌رغم آنچه که این گروه می‌پندارند، باید گفت که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی انسان است. آدمی ذاتاً به گونه است که تمایل به زندگی اجتماعی دارد. هیچ انسان حتی در شرایط عادی با تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد. انسان در اجتماع است که میتواند باقی بماند و در اجتماع است که میتواند کیفیت زندگی خود را ارتقا دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هستند، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی نیز به دیگران محتاجند. انسان در معاشرت با دیگران است که میتواند خود را بهتر بشناسد، ویژگی ها و توانمندی ها و ناتوانی های خود را دریابد و به تصور درست و واقع بینانه از خود دست یابد. آیا به این مسئله فکر کرده اید که چرا یکی از بزرگترین و طاقت فرساترین مجازات ها برای مجرمان نگه داشتن آنان در سلول انفرادی است؟ آیا جز این است که زندان انفرادی او را از دیدن سایر انسان ها، سخن گفتن و معاشرت با آنان محروم می کند؟ رنجی که فرد زندانی در سلول انفرادی از دوری دیگران می برد، از رنجی که از ممنوعیت خوراک و پوشاک و امثال آن می برد، با مراتب طاقت فرساتر است. نکته دیگری که اهمیت و جایگاه ویژه ارتباط با مردم و معاشرت با هم نوعان را نشان می دهد این است که بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی در قالب ارتباطات ظهور می یابند. زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران جایگاه ظهور فضایل مانند عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق، امانت، تواضع، صداقت، عفت و امثال آن است. همچنین رذایل مانند ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ، غیبت، حسادت، ریا و امثال آن نیز در ظرف اجتماع و ارتباط با دیگران است که خود را نشان می‌دهد، که البته باید با رذایل مقابله کرد و با ترویج فضائل پرداخت. آشنایی با تجارب دیگران و بهره‌مندی از آنها یکی دیگر از امور است که جز با معاشرت با مردم به دست نمی آید. دوستان، با نگاه به آموزه‌های اسلام و این نکته در معاشرت‌های اجتماعی پی می‌بریم که معاشرت با طور مطلق و با همه انسان‌ها نه قابل توصیه است و نه از آن منع شده است. معاشرت با خودی خود مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در انسان است. ترویج اخلاق الهی و بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران موجب کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت شود، روشن است که چنین معاشرت خلاف مقصود است و باید از آن پرهیز کرد. در مقابل اگر معاشرت با کسی باعث تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه های دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت کوشا بود. به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرت را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرت ها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه به ترک آنها کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابوذر غفاری فرمود: ای ابوذر، همنشین صالح بهتر از تنهایی و انزواست و تنهایی بهتر از همنشین ناصالح است. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
چرا انسان مدرن ملزم به رعایت آداب معاشرت هست؟ زندگی های امروز سرعت بسیار بالایی دارند. ما اغلب در حال حرکت غذای خود رو میخوریم. تمام روز لباس راحتی به تن داریم و در لیوان های مقوایی چای یا قهوه می نوشیم. اما گاهی لازم هست از سرعت زندگی کمی کم کنیم. در رستوران های شیک و در آرامش غذا میل کنیم و لباس های رسمی بپوشیم، مؤدب باشیم و احترام گذاشتن به دیگران چیزی نیست که بتوان به دست فراموش سپرد. این امر همچنین برای پایداری روابط اجتماعی نیز بسیار ضروری هست. سلام و احوالپرسی. سلام و احوالپرسی صحیح و مناسب یکی از لزومات آداب روابط اجتماعی هست. نخستین برخورد آدم‌ها با یکدیگر باید با رعایت دو اصولی که می‌خوام براتون بگم همراه باشن. شما باید دست طرف مقابل رو سریع فشرده و رها کنید. هرگز دست مخاطب رو برای مدت طولانی در دست نگیرید، زیرا با این کار حریم خصوصی اشخاص رو نقض می‌کنید. با دست روی شانه طرف مقابل زدن نیز در این زمانه چندان مناسب نیست و یک رفتار نخنما و کهنه به شمار می رود. مردها بهتر در مقابل خانم‌ها کمی به جلو خم شده و خیلی خفیف و کوچیک حالت تعظیم به خود بگیرند. ارتباط و معاشرت. وقت‌شناسی یکی از اصول اولیه آداب صحیح معاشرت به شمار می رود. شما باید همیشه سر وقت و یا حتی
چند دقیقه زودتر در محل قرار حاضر شوید. اگر بنا به هر دلیلی دیر به قرار ملاقات رسیدید، حتما برای تأخیر خود عذرخواهی کنید. از طرف مقابل تعریف کنید. وقتی برخورد سرشار از احترام با یکدیگر دارید و اونها رو مثلا برای حسن انتخاب لباسشان تحسین می‌کنید، در واقع ریزبینی و دقت نظر خود رو به اون نشان می‌دهید. این مسئله برای طرف مقابل بسیار خوشایند است و حس خوبی رو به وی منتقل خواهد کرد. وقتی قرار دوست شما با افراد دیگه ملاقات کنه، ادب حکم می‌کنه که نقش میانجی رو ایفا کرده و این افراد رو به یکدیگر معرفی کنید. لباس مناسب به تن داشتن سبب افزایش اعتماد به نفس میشه. لزوماً نباید لباساتون گران قیمت باشه. همین که مرتب و تمیز و اتو کشیده باشند کافی هست. به طور مثال برای مردان مهمه که همیشه کفشای واکس خورده و کت یا پیراهن اتو کشیده داشته باشند. و اما پشت میز، اگه شما به یک قرار کاری در کافه یا رستوران دعوت شدید و آدمهای دور میز رو نمیشناسید، تا پیش از معرفی شدن به یکدیگر با آنها صحبت نکنید. همچنین مراقب حرکات دست خود باشید. دستا رو روی میز نگه دارید. بهتره وقتی پشت میز نشستین دستای خود رو روی پاهاتون قرار بدید. همچنین توجه داشته باشین وقتی موبایل خودتون رو روی میز میذارید، یعنی به مکالمه با طرف مقابل علاقه ندارید.
خوبان همراه یکی از اشکال معاشرت‌های اجتماعی، معاشرت است که انسان با همکشان و هممسلکان خود دارد. معاشرت و روابطی که هر فرد با سایر همکشان خود دارد را معاشرت آیینی یا دینی می نامند. ما با عنوان یک فرد مسلمان در برابر سایر مسلمانان مسئولیت ها و وظایف بر عهده داریم. این حدیث را شنیده اید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که فریاد استمداد برادر مسلمانی را بشنود ولی به یاری او نشتابد مسلمان نیست. همچنین هر کدام از ما با سایر شهروندان دارای روابط خاصی هستیم که با غیر شهروندان چنان روابطی را نداریم. ما از میان هم نوعان، هم شهریان یا همکیشان خود کسانی را به عنوان دوست برمی‌گزینیم و با آنان روابط صمیمانه‌تری را برقرار می‌سازیم. همین موضوع وظایف اخلاقی خاصی بر عهده ما قرار می‌دهد. این گونه از معاشرت‌ها به دلیل تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای که بر روی شخصیت انسان دارد، مورد توجه اسلام و اولیای دین و عالمان اخلاق قرار گرفته و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است. در برخی از روایات یکی از راه‌های شناخت اعتقادات و اخلاق افراد شناخت دوستان آنان دانسته شده است. همچنین یکی از نخستین راه‌ها برای قضاوت درباره شخصیت افراد شناخت معاشران آنان است. سعدی شاعر ایرانی در این مورد جمله جالبی دارد که در قالب شعر بیان کرده است. او میگوید تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. یعنی تو اول بگو که با چه کسانی زندگی و معاشرت میکنی تا من بگویم که تو چه شخصیتی داری و چگونه میاندیشی. مسلماً معاشرت با دوستان بد ناخواسته و ناخودآگاه انسان را به بدی سوق میدهد. اصولاً ویژگی های دوست از راه های پنهانی و غیر مستقیم و دوست منتقل می شود. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید با انسان های بدخواه معاشرت نکن، چرا که طبع تو ناآگاهانه از طبع او تأثیر می پذیرد. یکی از اصولی که اسلام در معاشرت های اجتماعی بران تأکید دارد این است که هرچه را برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسندی. روز عرب بادیه نشین به محضر پیامبر رسید و گفت ای پیامبر خدا، کاری را به من بیاموز که با انجام آن به بهشت درآیم. پیامبر با توجه به وضعیت مخاطب که توانایی دسترسی مداوم به آن حضرت را نداشت و نمیتوانست هر روز از ارشادات و راهنمایی های ایشان بهره گیرد، باید دستورالعملی را به او می‌آموخت که
عمل به آن بتواند پایه و ریشه بسیاری از ارزش‌های اخلاقی باشد، یعنی یک ملاک و معیار به او بدهد که با بکارگیری آن بتواند از بهشتیان شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ او فرمود: چیزی را که دوست داری از ناحیه مردم به تو برسد به آنان برسان، و چیزی را که دوست نداری از مردم به تو برسد به آنان نرسان. دوستان عزیز، با یاری خدا در برنامه آینده با ادامه همین موضوع در خدمت شما خوبان خواهیم بود. پس تا آن زمان، بدرود.